أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. خداوند إن شاء الله توفيقات إن جمع همه شيعيان را در إقامه عزاء بر سالار شهيدان آقا أبا عبد الله الحسين عليه السلام روز افسون فرماید و ان شاء الله به برکت این عزاداری ها رحمت کامله خودش را به تعجیل در ظهور حکومت بقیت الله الاعظم بر ما نازل فرماید و ان شاء الله ایام حکومت نورانی اون حضرت را زن و مرد و پیر و جوان ما درک کنند و این چشمان گناهکار ما به جمال نورانی مهدی فاطمه روشن گردد جهت سلامتی اون وجود عزیز و تعجیل در فرج شریفش صلواتی ختم بفرمایید. عرض شد در باب امام شناسی و معرفت امام بحث باید کلن در دو مرحله و در دو کلاس دنبال شود. اگر این دو مرحله با هم مخلوط شود باعث آفات و انحرافاتی در بحث می شود و احیانا نتیجه مطلوب از بحث امام شناسی حاصل نمی شود. مرحله اول و کلاس اول اثبات امامت و ثابت کردن این که امامان برحق بعد از رسول خدا چه کسانی هستند و حق خلافت و امامت و حجت بودن بین الله و بین الناس برای چه کسی است. و مرحله دوم این که حال که دانستیم ائمه اثنا عشر بر حق هستند، آنها امام معصوم و فرستاده خدا برای ما هستند، این وجودات مقدسه را بیشتر بشناسیم و امام شناسی و معرفت الامام داشته باشیم. ادله زیادی وجود دارد که ما باید در مرحله دوم بحث کنیم و تحقیق کنیم و اکتفا نکنیم به این که ثابت شد برای ما حق و حقانیت ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، و به همین مقدار اکتفا کردن باعث می شود که ما دنبال شناخت این ائمه دیگه حرکت نکنیم، برای شناخت اونها تلاش و سعی به کار نبندیم. ادله زیادی در این زمینه وجود داشت و ما یک دلیل را تا حدودی مطرح کردیم که عبارت بود از این که اگر شیعیان به مرحله اول اکتفا کنند، اگر به امام شناسی نپردازند، شیعیانی مقصر خواهند بود، جزو دسته شیعیان مقصر جا می گیرند و آفتهایی در پی تقصیر وجود دارد اجمالا بیان شد. یک بحثی که ناچارن باید عرض کنم و قبل از ورود به بحث علم امام این است که اگر شیعه‌ای در مرحله اول است، هنوز به مرحله بعد وارد نشده، خب طبیعتاً این سوال برای شما پیش میاد. خب الان طبق روایاتی که خواندیم ممکن است بسیاری از شیعیان به عنوان شیعه مقصر و نابالغ و غیر مستکمل الایمان قلمداد بشن. خب اینها تکلیفشون چیست؟ مختصرا این رو عرض بکنیم چون جای بحثش مفصله، ولی اینجا ناچارن باید اشاره کنیم بحث ناقص نباشه. در روایات اشاره می کند، می فرماید شیعیانی که ما را به امامت قبول دارند، ولایت ما ائمه را قبول دارند، براءت از دشمنان ما اهل بیت دارند، ولی مقامات کامله ما را درک نکردند، فضائل کامله ما را درک نکردند، اینها اگر به این گونه باشند که منکر فضائل ما نباشند، منکر فضائل ما نباشند. امام علیه السلام فرمود الا خیرن الا ان یبلغو، انشاءالله در خیر هستند، یعنی عقیدهشون غلط نیست، تا زمانی که بشوند شیعه بالغ. بین مرحله اول و دوم یک سیر وجود داره، یه حرکت وجود داره. الان من شیعه‌ای که قبول کردم امامت امیرالمؤمنین و 12 امام را و بیش از این چیزی بلد نیستم، از مقامات علم و فضل و قدرت و عرض می شود که خلقت نوری ائمه خبر ندارم، اما منکر اون فضائل هم نیستم و حرکت می کنم به اون سمت که امام را بشناسم، حضرت فرمود الا خیرن، ان شاء الله عاقبتشون به خیر است، الا ان یبلغوا. اما اگر اون مقصرینی باشند که طبق این چند تا روایت هایی که براتون خوندم مقصرینی باشند که منکر فضائل ائمه باشند، میگوید امام بشری است مثل ما، چگونه میشود عالم به علم غیب باشد، چگونه میشود واسطه در خلق و فیض باشد، چگونه میشود تدبیر امور عالم دست او باشد، چگونه میشود که قدرت تکوینی دست او باشد، اگر منکر باشه همونی می شود که امام سجاد علیه السلام فرمود یا در روایات دیگر عاقبت سوء برای مقصری. پس اگر شیعی در حال حرکت بین این دو مرحله باشد انشاءالله مللی نیست و الا ان یبلغو می شود. یک راه دیگر هم ائمه در بعض روایات برای ما جعل کردن، فرمودن آقا جان شما که شیعه میشی، شما که ائمه را قبول میکنی، با خودت اینجوری بگو خدایا من این وجودات را به عنوان حجت خدا، به عنوان امام قبول میکنم، با تمام وجودی که دارن، با تمام فضائلی که دارن، اگرچه من هیچ اطلاعی از آن نداشته باشم، در اون دعا که میگه هر روز صبح وقتی از خانه بیرون میری یا اولی که بیدار میشی هنوز چشمت به کسی نیفتاده، انگشتر عقیق رو به سمت آسمان تو دستت بچرخون، بعد بگو آمنت بالله وحده لا شریک له، آمنت برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، کفرت بالجبت و الطاغوت، آمنت بسر آل محمد و علانیتهم و ظاهرهم و باطنهم، یعنی ایمان آوردم به اهل بیت به ظاهرشون و باطنشون هر آنچه که هستند. به این میگن چی؟ پذیرش اجمالی. ایمان می آوریم به اهل بیت به ظاهرشون و باطنشون، آنچه پیش خدا مقامات دارن که ما نمیدانیم. این میشه مرحله‌ای بین این دو مرحله و راهکاری است برای اینکه انسان از اون حالت تقصیر بیرون بیاد. خب این دو نکته برای بین این دو مرحله، و یک نکته دیگر هم عرض بکنیم و اون این است، در مرحله امام شناسی ما گرچه گفتیم امام شناسی یک شاخصهایی دارد، اما هر فضیلتی از فضائل اهل بیت را که ما میشنویم، هر منقبتی از مناقب اهل بیت را که میشنویم در این دسته جا میگیره، یعنی در امام شناسی جا میگیره، غیر از بحث عصمت، بحث معجزه، بحث حجیت، این چیزهایی که مربوط به اصل امامت است، ما بقیه اینها در زمره بحث امام شناسی قرار میگیره. یعنی ما بحث مطلق فضائل اهل بیت، مطلق فضائل اهل بیت در زمره بحث امام شناسی در مرحله دومه، اگرچه شاخصه هایی داره این بحث، قله های این بحث، شاخصه های بحث امام شناسی غالبا همین چند تایی است که خدمت شما عرض کردم. انسان اعتقاد داشته باشه به خلقت نوری اهل بیت، روایاتی که در زمینه خلقت نور اهل بیت است، انسان اعتقاد داشته باشد به این که اهل بیت توسط در خلقت و توسط در فیض دارند، یعنی خداوند خلقت عالم را به دست اهل بیت انجام داده، آنچه از خدا صادر میشه به واسطه اهل بیت است، صفات فعل خدا به دست اهل بیت انجام میشود. بعد نکته دیگر و شاخص دیگر بحث تفویض و تدبیر، که تفویض شده تدبیر امور عالم به دست اهل بیت، این هم جزء شاخصهای بحث است. یعنی شاخصها که عرض می کنم در روایات اینها را که شمرده فرموده اگر این رو معتقد نباشی شیعه مقصر هستی. و همچنین بحث قدرت تکوینی ائمه، این که قادر هستن، این که تمام ذرات عالم باید از امام اطاعت بکنن، هر ذره ای از ذرات عالم امام به او بگوید موجود باش، موجود است، به او بگوید معدوم باش، معدوم است، به او بگوید متغیر باش، متغیر است. قدرت تکوینی دارد امام، در لحظه میتواند کل عالم را فانی کند یا باقی بدارد. این قدرت تکوینی ما باید به او اعتقاد داشته باشیم، این جزء شاخصهای امام شناسی است. و همچنین بحث علم امام، اعتقاد به علم کامل امام هم جزء شاخصهاست. و همچنین بحث براءت، براءت از دشمنان اهل بیت هم جزء شاخصهای مهم امام شناسی است. اگر کسی براءت او کامل نباشد، ائمه فرمودن قد بقیت علیک بقیه، یا به اون پیرمرد وقتی که گفت من شما را علاقه، به شما علاقه دارم، شما را امام میدانم، شما را حجت خدا میدانم و تفصیلات دیگر، حضرت که دیدن سوال گفتن باید ببینم آیا دینت کامل یا نه، درباره دشمنان خودشون، درباره خلیفه اول و دوم ازش پرسیدن، او نظر متوسطی نسبت به اونها داشت، گفت اونها هم خب برای خودشون کارهایی کردن. حضرت فرمودن یک چشم تو کور است، یک چشمت بیناست، یا اونی که بیناست باید کور بشه یا اونی کوره باید بینا بشه. اینطوری شیعه اینطوری ما قبول نداریم، شیعه بی براءت قبول نداریم. خب ما در شاخصهای امام شناسی بحث علم امام رو میخواییم بی بگیریم، ببینیم امامان ما چقدر علم دارن. به واقع او که پی نخواهیم برد، اون مقداری که روایات برای ما از علم امام بیان کرده اون مقدار رو دنبال کنیم، روایاتی در زمینه علم امام رو با هم بخوانیم. ممکنه اینجا سوال بشه، بگه آقا شما از کجا میگید ایمان داشتن به علم ائمه جزو شاخصهای امام شناسی؟ سلام علیکم. یکی از شاخصهای مهم امام شناسی ایمان به علم ائمه است. به چه دلیل میگویید ما حتما ملزم هستیم که ایمان پیدا کنیم به مقدار علم ائمه؟ اگر نکنیم معرفتمون ناقص هست، افراد مقصری هستیم الها کذا. روایات بر این مسئله دلالت میکند. یک روایت براتون بخوانم که بدانید کسی که معتقد باشه به علم ائمه مورد تشویق و لطف و محبت اهل بیته، که در مقابل کسانی که علم ائمه را انکار میکنن، عرض کردیم اینها مقصر هستن. این روایت رو از کتاب شریف القطره، بسیار کتاب خوب و در بحث امام شناسی لازم هر کدام از ما تو منزلمون این دو جلد القطره را که ترجمه فارسیش هم موجوده داشته باشیم. چه اشکالی داره؟ یک روایتش را بخونید، اگر لذت بردید روایت بعد را هم بخونید، اگر لذت نبردید بگید فلانی اشتباه گفت. در این کتاب جلد اول داره، در بحار 26 هم داره، صفحه 116، این همین روایت عرصه که موجود است. ببینیم اهمیت ایمان به علم ائمه چقدره، بحث ایمان به علم ائمه چه جایگاهی داره در بحث امام شناسی. امام صادق علیه السلام سوال میکنن از مفضل، یا مفضل هل عرفت محمدن و علیین و فاطمه؟ والحسن والحسین کن هم معرفتهم. آیا رسول الله را به کنه معرفتش شناختی؟ آیا فاطمه زهرا را، امیر المؤمنین را، امام حسن و امام حسین را شناختی به کنه معرفت؟ خیلی سوال مهمه. از ما سوال کنن آیا امام حسین را شماها شناختید به کنه معرفت یا نه؟ آیا امام حسین را اونجوری که باید شناختیم یا نه؟ سوال است. البته این بحث در جای خودش جزء مقدمات این بحثه که کسی به واقع و حقیقت امام دسترس پیدا نخواهد کرد. فرمود باطنی غیبون لا یدرک. اما اونقدری که ظرف شما هست، اونقدری که شما شیعیان باید به کنه امام ایمان پیدا بکنی، بشناسی، آیا اون مقداری که در توان تو میتونی بگی من کنه امام را شناختم در حد خودم؟ ای مفضل، آیا تو این خمسه طیبه را شناختی به کنه معرفت؟ قلت یا سیدی و ما کنه معرفتهم. عرض کردم آقا جان کنه معرفت این خمسه طیبه چیه؟ من چجوری معرفت پیدا بکنم به کنه ذات مقدس رسول الله؟ به کنه وجود مقدس آقای امام حسین علیه السلام چگونه انسان میتواند معرفت پیدا کنه؟ قال یا مفضل، ای مفضل، اینهایی رو که میگم یاد بگیری کنه معرفت امام رو شناختی. تعلم انهم علموا ما خلق الله عز وجل و ذرعه و برعه، یا برعه. ای مفضل، اگر بدانی که اهل بیت علم دارن به هر آنچی که خدا او را خلق کرده، عالم هستن، دانا هستن، به تمام آنچی که خدا خلق کرده دانا هستن و تمام اون چیزهایی را که خداوند در روی زمین منتشر کرده و برعه، یعنی تمام چیزهایی را که خداوند از عدم به وجود آورده، بدانی این خمسه طیبه به همه اینها آگاه هستن، بدانی امام حسین تو عالم به همه چیز است. ما خلق الله یعنی هر آنچه که خدا خلق کرده. عرض کردیم خدا بود و هیچ خلقی در عالم نبود. بعد انوار طیبه اهل بیت را خلق کرد، به واسطه اونها عالم را خلق کرد، خلقت آغاز شد. هر آنچه غیر خدا هست بهش میگن خلق، یعنی مخلوق، صفت مشبهه به نام مفعول، به معنای مفعول، اسم مفعول. مخلوقات را، همه چیزش را اطلاع دارن. همین بدانی امام چقدر علم داره، این یعنی کنه امام را شناختی. خب، و بدانی تا اونجایی که ما تسقط من ورقت ورقتن الا علموها، بدانی برگی از روی درخت میفته ائمه اطلاع دارند. ولا حبتن فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین و هو فی علمهم. آیه شریفه که ما تو نماز قفیله میخونیم، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر آنچه که هست برگی از درخت میافتد، دانه سیاهی در دل سنگهای عرشبت قعر دریاها یا جای دیگری باشد، و هر آنچه که شما او را فرض کنید، لا رطب ولا یابس. رطب و یابس یعنی چی؟ رطب یعنی چیز مرطوب، خیس تر، یابس هم یعنی خشک. هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در علم خداست، در کتاب خداست. این تر و خشک یه اصطلاح، به هر حال اشیاء عالم رو تقسیم کنی یا ترن یا خشکن، تمام اشیاء هر چی که هست از این دو حالت خارج نیست، نقیزه، تر و خشک نقیزه هم. خب می‌فرماید این را که خداوند در قرآن گفته، فی کتاب مبین هو فی علمهم، بدانی هیچ چیزی در عالم وجود ندارد مگر علم او در سینه امام باشد. برگی از درخت نمی‌افتد مگر امام از او اطلاع داشته باشد. دانه‌ای در ظلمات ارض نیست مگر امام اطلاع داشته باشد. تر خشکی نیست مگر امام اطلاع داشته باشد، که حالا بعدن در روایاتش عرض خواهیم کرد. امام علم زمایر داره، نفس نفس من و شما رو دانه دانه میداند، اون خطورات قلبی من و شما که در دلمون چی میگذره میداند. و هو فی علمهم و قد علمو دالک. اینا بدان ای مفضل. حالا دانستی این را، مقدار علم امام رو دانستی؟ خب مفضل عرض کرد که فقلت یا سیدی قد علمت ذلک، من فهمیدم که این خمسه طیبه، امام حسین چقدر علم داره، رسول خدا چقدر علم داره، فهمیدم، ایمان آوردم، قبول کردم. و اقررت بهی و آمنت، دانستم، اقرار کردم، ایمان آوردم، معتقد شدم ائمه عالم به همه چیز هستن. حالا ببینیم کسی که آمد توی این کلاس، کسی که آمد علم امام را پذیرفت، از دیدگاه ائمه چه جایگاهی داره. اگر این علم را نپذیرفتیم، روایات میگفت چیه؟ مقصر هستی. حالا که پذیرفتیم، جایگاه ما چیه؟ قال نعم یا مفضل. بله یا مفضل، حالا مفضل اسمشه، اما اینجا به عنوان وصف به کار برد، یعنی آفرین بر تو که مورد فضل الهی هستی. نعم یا مکرم، آفرین بر تو که پیش خدا خیلی بزرگی، مکرمی، مقام داری. شیعه ایمان آورد به علم اهل بیت، پیش خدا خیلی مقام داره، پیش خدا خیلی مفضله. نعم یا محبور، پیش خدا خیلی مورد نعمته، خوشا به این نعمت که به تو داد. یا طیب، ای کسی که تو پاک و پاکیزه هستی، طبت و طابت لک الجنه، تو پاک هستی و بهشت هم برای تو پاک و پاکیزه خواهد بود. ولی کل مؤمنن بها. چقدر این قسمت حدیث شیرینه، عرض کردم این روایت ها رو بخونه انسان لذت میبره. این قسمتش خیلی شیرینه، خطاب امام صادق با مفضل بود. اینا اگه یاد گرفتی، کنه امام را فهمیدی، کنه امام را فهمیدی، بهشت برای تو، نعمت برای تو، بزرگداشت برای تو، برای تو و هر کس که به این ایمان بیاره، کل مؤمنین بها، ایمان بیاریم به علم اهل بیت. پس ایمان آوردن به علم اهل بیت جزء شاخصهای این بحث هست. ولذا ما هم در این قسمت بحث میکنیم، درباره علم اهل بیت بحث میکنیم، ببینیم میزان علم اهل بیت چقدره، چقدر علم دارن، وسعت علمشون چگونه است، کیفیت علمشون چگونه است. بحث ها مختلف و شاخه های مختلف در این بحث وجود داره و روایات فوق این است که بشود در 10 جلسه و 20 جلسه با هم مباحثه کنیم، بسیار زیاد است. ما اون مقداری که بتوانیم چند روایتی رو در این چند شب عرض کنیم، و الا بحث ها بسیار مفصله درباره علم ائمه. مقدار علم ائمه چقدر است، وسعت علم ائمه چقدره، کیفیت علم ائمه چقدره. بدانید در این زمینه ها بین شیعه ها اختلاف هست، بعضا علم کامله ائمه را قبول ندارن، بعضا ائمه را استثناء می کنن از علم ائمه چیزهایی را، بعضا کیفیت خاصی را برای علم ائمه، مثلا ابزارهای این علم در نزد ائمه چیز. روایات بسیار مختلفه در این زمینه، منتها اونی که بتوان انسان حرف صحیح را از بین اینها، یعنی اونچه که باید جمع الجمع روایات باشه، استفاده کنه، این مهمه. روایات مهم است، ابزار این علم چیست. بعضی جا میبینی امام میفرماید که نوریست بین زمین و آسمان که امام علم داره، بعضی جاها میگه مثل کف دست برام، بعضی جاها میگه این علم حاضره و تأثیر داشته. کسانی که مخاطب ائمه بودن تو این روایات، خیلی جاها امام علیه السلام نمیتوانست بگوید من علم غیب دارم اصلا، یعنی جامعه به او اجازه نمیداد که امام بگوید من علم غیب دارم، من چیزهایی را میدانم. در چه زمانی زندگی میکردن و مخاطبین اونها. ما باید در روایات امام شناسی باید بدانیم مخاطب این روایات چه کسانی هستن. روایات امام شناسی درجه بندیه، ما باید حد اکثریا دنبال حد اکثریا باشیم، در جای خودش بحث و ادلش واضحه، باید دنبال حد اکثریا باشیم، باید ببینیم کدام روایت را از بین اینها امام به اون کسی گفتن که ازش خیالشون راحت بود، این باعث دردسر برای امام نمیشد در اون جامعه سختی که زندگی میکردن. خب پس شاخه ها و بحث در علم امام خیلی متشتت هست، آراء علما، نظرات علما در این زمینه متشتت هست. ما چاره ای نداریم از یه گوشه از بحث شروع کنیم، این گوشه بحث رو بگیریم و بریم جلو. حالا چقدر هر قسمتی را که بحث میکنیم همونجا را درست تنقیح کنیم، و الا آراء متضاربه وجود داره در اینجا، نظرات مختلف. بعضا بزرگانی هستن که نظراتشون درباره علم امام نظرات دقیقی نبوده، طبق تحقیق کاملی نبوده، شاید همه روایات در اختیارشون نبوده، لذا فرصتهای زیاد میخواد. اما ما از یه گوشه بحث را میگیریم و میریم جلو. اولین بحثی که میخواییم مطرح بکنیم این از دیدگاه قرآنه. ببینیم از دیدگاه قرآن آیا خداوند علم غیب خودش را میتواند به کسی بدهد یا نه؟ سوال است. اصلا امکان داره کسی علم غیب داشته باشه؟ ما مدعی هستیم در باب امامت که امام همه چیز را میداند از اول خلقت تا آخر. ببینیم آیا از نظر قرآن این مسئله پذیرفته شده است؟ آیا دلیل قرآنی داریم بر مطلب؟ مگر می شود کسی علم غیب داشته باشه مثلا؟ خب یه چند تا از آیات قرآن را عرض بکنم. اولا بهتون عرض بکنم آیات زیادی در قرآن هست که دلالت می کند بر این که علم غیب می تواند نزد پیغمبران، نزد رسول خدا و نزد ائمه باشد. علم غیب کامل از جانب خدا به اونها داده بشه. آیات زیاده، چند تایی رو فقط به عنوان نمونه بحث میکنیم و مقدار دلالت خود اون آیه رو. خب آیه شریفه سوره جن آیه 26 که این آیه مورد مباحثه شد، حتی شخصی از امام سوال کرد که آقا میگن شما علم غیب داری، مگه میشه شما علم غیب داری؟ این آیه رو خون عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، خداوند عالم غیب است، کسی را بر علم خودش مطلع نمی کند. لا یظهر علی غیبه احد، لا بله فلا یظهر علی غیبه احد. امام علیه السلام فرمودن بقیه آیه را بخون. بقیه آیه چیه؟ الا من ارتضی من رسول، خدا علم غیب خودش رو به کسی نمیدهد مگر آن رسول برگزیده ای را که خودش انتخاب کند، رسولی که مورد رضایت او باشد. پس بدان رسول الله پیغمبر اکرم این علم غیب رو از جانب خدا دریافت کرده. آیه شریفه تصریح میکنه، بله بعضی آیات میگه علم غیب مخصوص خداست، علم غیب مخصوص خداست، اما این آیه چی میگه؟ الا من ارتضى من رسول. بله علم خدا ذاتیه، علم پیامبر اعطاییه، خدا از خودش ذات خودش علم دارد، اما پیامبر خدا این علم را به او داد، چه اشکالی داره؟ شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا شنیدم شما وزن آب دجله رو بلدید، میدونید این دجله چند کیل چند پیمانه آب توشه؟ حضرت فرمود اگر خدا بخواد این علم را به یک پشهی بده نمیتونه؟ خب سوال کننده گفت بله میتونه. حضرت فرمود خدا به ما داده این علم را، این علم که نه، علم ماکان و ما یکون. ای آیه، آیه دیگر، و ماکان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شماها رو مطلع بر غیب نمی کنه. این خیلی تأکید کردیم قبلنم، خدا رابطه شخصی با هیچ انسانی نداره، ما بین خودمون و بین خدای خودمون واسطه می خواهیم. اگر تک تک آدم ها مستقیم وحی بهشون می شد خب دیگه مشکلی نبود، مستقیم دستورات را تعلیمات را از خدا می گرفتیم، ارشاد می شدیم، نه نیاز به پیغمبر داشتیم نه نیاز به امام داشتیم. اما رابطه شخصی، رابطه خاص بین خدا و بین تمام بندگانش نیست، خدا افرادی رو قرار داده. آیه شریفه می فرماد و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدا شماها رو به غیب مطلع نمی کنه، ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خدا انتخاب می کنه از پیامبرانش هر کسی را که بخواهد. درباره حضرت ابراهیم قرآن چی میگه؟ و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، باطن و حقایق تمام اشیاء را خدا برای حضرت ابراهیم واضح کرد. پس کسی نگوید آقا چطور میشود امام این همه علم داشته باشه، نه قرآن تصریح میکنه و علم آدم الاسماء کلها، اسماء همه چیز را تعلیم کرد. اون یکی از تعلیماتی که اون شخص عالم به حضرت موسی تعلیم کرد این بود، شخصی که حضرت موسی به دنبال او میگشت و برگشت سر جای اولش تا این که عرض شود که عبدن من عبادنا را ببین ازش تعلیماتی بگیره، گفت این پرنده رو میبینی که پرنده کوچکی است، میاد پایین با منقارش یک مقداری از آب دریا بر میداره میره بالا، گفت میدونی منظور این پرنده چیه؟ حضرت موسی عرض کرد نه، گفت این پرنده میخواد بگه تمام علوم انبیا از حضرت آدمی گرفته که علم آدم الاسماء کلها تا ابراهیم که نوری ابراهیم ملکوت السماوات تا سایر ائمه تا حضرت موسی که کتابش عرض شود که آیات مفصلات داره، همه اینها علم، همه اینها نسبت به علم پیغمبر خدا و اهل بیتش مانند این قطره آبی است که این پرنده با نوکش از این دریا بر می داره، این مقدار علم انبیاس، او دریا علم اهل بیت الله. حالا این روایت رو هم براتون بخونم قبل از اینکه باز به آیات بپردازیم. آیات زیادی عرض کردیم در قرآن هست که دلالت بر علم غیب ائمه دارد. این روایت چون آدرس زیبایی داره من میخوام براتون نقل کنم. آدرس این روایت عبارت است از کتاب شریف بحار الانوار علامه مجلسی علی الله مقامه، جلد 26 صفحه 27 حدیث 28. یه موقعی سر کلاس استاد ما این روایت رو اشاره کرد گفت برید نگاه کنید، جلد 26 بهار، جلد 26 صفحه 27 حدیث 28، آدرس قشنگی داره. خب بریم سراغ این روایت ببینیم درباره علم ائمه، برای اینکه زیاد آیات رو تکرار نکنیم، یک روایت هم وسطش باشه، این روایت رو عرض بکنم. عن صادق علیه السلام روایت از آقا امام صادق علیه السلام است، قال والله، امام صادق است، راستگوه، کلامش کلام رسول خداست و کلام رسول خدا کلام وحیه، اما نیاز نداره قسم بخوره امام صادق. قسم خوردن میدانید خوب نیست، تو مسائل دنیوی قسم خوردن خوب نیست. شده جای امیرالمومنین مبالغ زیادی از پول رو نخواسته که چی؟ که یه قسم نخوره، پیش قاضی قسم نخوره که مثلا منکر باید قسم بخوره، ولی در امور معنوی، در امور عقیدتی، در اینها قسم خورده میشه. امام صادق قسم میخوره. خب برای چی قسم میخوره؟ برای اینکه من و توی شیعه به این مطلب ایمان بیاریم، اعتقاد پیدا بکنیم. حتما اینجا نکته ای هست که میخوان ما بدانیم، نکات تربیتیش که بخوای بحث کنی که ماشاءالله هست، ما بدانیم ائمه همه چیز را میدانن، عالم به همه چیز هستن، چه نکات تربیتی برای ما داره، چه تأثیری بر حال ما داره. اگر بدانیم ائمه نفس نفس و خطورات قلبی ما را میدانن، آینده و گذشته و الی یوم القیامه را میدانن، چه اثراتی داره جای خودش، این قسم را میخوره که ما با اعتقاد کامل فرمود والله لقد اعطینا علم الاولین والآخرین، به خدا قسم ما اهل بیت به ما داده شده است علم اولین و آخرین. فقال له رجل من اصحابه جعلت فداک عندكم علم الغیب، یکی از اصحاب سوال کرد از آقا مگه شما علم غیب دارید؟ ببینید کلمه علم غیب برای بعضی افراد سنگینه، زمان خود امام هست، اصحاب امام هست، امام تا حالا نتونسته بهش بگه که امام حجت خدا فقط این نیست که بعد از رسول خدا امامت ظاهری جامعه را به او داده باشن، به او تا حالا نگفته. اصحاب امام هستن که فکر میکنن آیه قرآن گفته مثلا غیب مخصوص خداست. سوال کرد آقا مگر شما علم غیب دارید؟ فقال له ویحک، حضرت بهش فرمود وای بر تو، وای بر تو. این وای بر تو بر کدوم یکی از جامعه ما صدق میکنه؟ زیادن متاسفانه. وای بر تو، انی لاعلم ما فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، من میدانم در صلب مردان چه خواهد بود، نسل این شخص چه کسانی خواهد بود، درون رحم مادرها میدانم چه کسی هست. وای حکم وسعوا صدورکم، وای بر شما سینه های خود را گشاده کنید. ولتبصر اعینکم، بذار چشم هاتون بینا بشود. ولتع قلوبکم، بذار ظرف دلتون جادار بشه. ان القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها، قلب ها ظرف هایی هستن، بهترینش اون ظرفی است که بیشتر گنجایش داشته باشه. گنجایش خودتون رو درباره فضائل اهل بیت بیشتر کنید. وای حکم وسعوا صدورکم ولتبصر اعینکم ولتع قلوبکم فنحن حجت الله تعالی فی خلقه، ما حجت خدا هستیم. یعنی وقتی این کلمه حجت رو حالا نگاه میکنیم الان میفهمیم حجت خدا یعنی چی. یعنی همه چیز او کلام خداست. معناش چیه؟ اگر علم خدا تو کلمه حجت الله، اینجا امام دلیل میاره که ما حجت خدا هستیم، پس باید عالم به همه چیز باشیم. معناش چیه؟ معناش این است که اگر از او چیزی پرسیدی باید طبق علم خدا جواب بده، حرف او حرف خدا باشد. اگر علم خدا نزد کسی نباشد، او آیا حجت کاملی خواهد بود از جانب خدا بر انسانها یا نه؟ آیا حجیتش کامل 100% خواهد بود؟ کسی که سینه او تمام علم خدا در اون سینه نیست، میتونه حجت کامله خدا باشه؟ یعنی همه حرف او حرف خدا باشه، عمل او عمل خدا باشه، حرکت و سکون او طبق اراده خدا باشه. اگه علم کامل نداشته باشه، حجیت کامله نخواهد داشت. سینه ها رو گشاده کنید، چشم ها رو باز کنید، قلب ها رو آماده شنیدن مطالب اهل بیت، فضائل اهل بیت کنید. بله، ان کلامنا صعب مستصعب، ان حدیثنا صعب مستصعب، ان امرنا صعب مستصعب، کلام ما اهل بیت سخت است و سختی در او گزیده شده، امر ما اهل بیت سخت است و در او سختی گزیده شده، حدیث ما سخت است و در او سختی گزیده شده، شناخت معارف ما سخت است، بله، اما شما سینه را گشاده کنید. بعد فرمود ولن یسعدالک الا صدر کل مؤمن قوی. ایمان نمیتواند بیاورد، سینه کسی گشاده نمی شود مگر مؤمنی باشد، ایمان قوی داشته باشد که قوتش که قوت جبال تهامه، مثل کوههای سرزمین تهامه، اونجوری قلب محکم داشته باشه درباره فضائل اهل بیت بتونه تحمل کنه. بعد فرمود والله لو اردت ان احصي لكم كل حصات عليها، من اگر بخوام براتون حساب کنم سنگ ریزه های کوه های تهامه را، لاخبرتكم وانها لتلد ايلادا في كل يوم وليله، بدونید این سنگ ریزه ها هر روز و شب متولد میشن، یعنی سنگ ریزه ایجاد میشود، من دونه دونه این سنگ ریزه ها را میدانم. کما یلد هاد الخلق، همینجور که بچه های شما انسان ها به دنیا می آیند. میزان علم امام، وسعت علم امام جزء شاخص های اصلی بحث معرفت الامامه. و به حمد الله الان از روایات اونقدر در اختیار هست، اونقدر موجود هست که این برای شیعه امر سختی نیست. یک روزی روزگاره فشار بر شیعه بود که شیعه نمیتوانست فضائل را بشنوه از امام و پخش کنه و از این مشکلات داشت و کتابها دسترسی نبود، اما امروز دیگه این بهانه ها پذیرفته نیست. این مقدار بحث علم، انشاءالله شبهای دیگر هم پی خواهیم گرفت. صلوات بر محمد و آل محمد. ثابت ابن ابی صفیه سومالی یا همون ابو حمزه سومالی روایتی را از امام سجاد علیه السلام نقل می کند. می فرماید نظر علی ابن الحسین سید العابدین الى عبید الله ابن العباس ابن علی ابن ابی طالب. امام سجاد علیه السلام یک روزی به عبید الله ابن عباس فرزند آقا ابوالفضل العباس نگاه کردند. از همین نگاهی که به این فرزند کردند فاستعبر، شروع کردند گریه کردن. ثم قال، فرمودند ما من یوم اشد علی رسول الله من یوم احد، هیچ روزی سختر بر رسول خدا نبود از روز احد، چرا که در روز احد قتل فیه عمه حمزت ابن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله. در روز احد اسد الله و اسد رسول، شیر خدا اسد الله و شیر رسول خدا و حامی درجه که رسول خدا، در روز احد به شهادت رسید. خب امام مطلبی را که میخوان بیان کنن بعد از این معلوم میشه ارتباط داره، جایگاه حضرت حمزه نسبت به پیغمبر اکرم ارتباطی دارد، نوع شجاعت حضرت حمزه ارتباطی دارد با شجاعت ابوالفضل العباس علیه السلام، که وقتی فرزند حضرت عباس را میبینند این جملات را بیان میکنند. بعد فرمود و روزی بعد از اون سختر نبود بر رسول خدا از روز جنگ موته، که در اون روز جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید، دست های جعفر را قطع کردند در اون جنگ و بدن او را بر سر نیزه کردند. خیلی برای رسول الله سخت گذشت، رسول الله به چشم بصیرت اون صحنه را دیدند و درباره جعفر ابن ابی طالب، برادر علی ابن ابی طالب، رسول الله تا آخر عمر هر وقت یاد جعفر میکردند گریه میکردند، خیلی به جعفر ابن ابی طالب آقا رسول الله علاقه داشتند، کما اینکه خیلی به حمزه عموی بزرگوار خودشون علاقه داشتند. فرمود پس روزی به سختتر نبود از احد که حمزه شهید شد، و روزی بعد از او سختتر نبود از جنگ موته که عرض شد که جعفر ابن ابی طالب شهید شد، اما این دوتا هر دو در یک چیز برای امام حسین جمع شده که امام سجاد اینجا بیان میکند. ثم قال ولا یوم که یوم الحسین، در روز حسین که میگیم لا یوم که یوم عاشورا، در روز حسین 30,000 نفر بر سر حسین علیه السلام ریختند و اون حضرت را شهید کردند. حضرت یذکرهم فلا یتعظون، حضرت به اونها نصیحت میکرد، وعظ میکرد، وعظ نمیشدند، حتی قتلوه بغیا و ظلما. اینجا نکته ظریفی هست، نکته ظریفی هست. شجاعت حضرت حمزه را در نظر بگیرید. قطع شدن دستان جعفر ابن ابی طالب را در نظر بگیرید. این هر دو در یک نفر در کربلا جمع شد. اینجا در ادامه روایت اسم اون یک نفر را امام سجاد میاره، رحم الله العباس، خدا رحمت کند عباس، فلقد آثر و ابلا، خوب فداکاری کرد، خوب از جان خودش گذشت، و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یداه، خدا در دستهای او قطع شد و خدا به جای او دوتا بال داد مثل جعفر ابن ابی طالب، که یطیر بهما مع الملائکه فی الجنه، با ملائکه پرواز میکنه در بهش. بعد فرمود ان للعباس عند الله عز وجل منزله یغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامه، همه شهدای عالم به منزله عباس، به جایگاه عباس غبطه میخورن. چه شجاعتی! اونچنان از شجاعت عباس نقل شده است در مقاتل، اونچنان نقل شده است که میگوین عباس علیه السلام با یک دست 120 نفر از اونها را به دست چپ خودش، 120 نفر از اونها را به هلاکت رسوند. 4,000 تیرانداز، بعضیا گفتن 6,000 تیرانداز، بعضیا گفتن 8,000 تیرانداز، شجاعتی به خرج داد عباس که اگر در کتاب نوشته اگر عباس برای آب‌آوری نرفته بود یک نفر